بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نحترم فخير ناصر الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبيه الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شهادت ثالثه بود که یک سری از ادله خاصه را نقل کردیم، ادله عامه هم که تقریبا یکی از مصادیق شهادت و ولایت هست و مطلق بود و اطلاقش شامل اذان و اقامه می شد. یکی از بحث هایی که خیلی ضروری است در اینجا خوب به تناسب بحث بشه آیه ولایت هست که سوره مائده آیه 55، یعنی سوره 5 آیه 55. خیلی جالب است در احزاب سوره 33 آیه 33 آیه تفعیل، اینجا هم سوره 5 آیه 55 آیه انما ولیکم الله. حالا چه رمز رموزی از بین اینها نمیدونم. بعد یکی از چیزهایی که خیلی ضرورت داره بروش کار بشه و از اونها نیست که باید مثل همین سوره حفظ کنیم، نبیدیم بحث علمی نیست که بگیم فقط تو دفتر یاد داشت کنیم و یا مثلا تو ذهنمون بسپاریم. استدلال بر آیه اینما ولیکم الله هست، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه داره که فاقوا ما یدل علی امامت امیر المؤمنین قوله تعالی اینما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی قوی ترین دلالت بر ولایت امیر المؤمنین این آیه هست و یک تعبیر خیلی زیبای خود مرحوم شیخ طوسی داره، میگه این استدلال بر این آیه مبتنی بر دو چیزه، یکی مراد به لفظ ولی در آیه شریفه به معنای اولوالامر، به معنای ولی امر، نه به معنای ناصر، به معنای کسی که قیام می کند به امور مؤمنین، به معنای کسی که طاعتش بر مؤمنین واجب هست. و مسئله دوم که مراد الذین آمنو هم امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. میگه و فی ثبوت هذین الوصفین دلالت علی قوله علیه السلام اماما لنا. اگر این دو مسئله را خوب به توانی جادیم دادیم، یکی معنای ولی، دیگری مراد از الذین آمنو امیر المؤمنین سلام الله علیه است. و بس در حدیث قدیر شاید یک نوعی بیان آقا مثلا اونجا کلمه مولا بود، مولا چند معنا داشته. در حدیث منزلت آیان بیان خب منزلت منحصر بوده به جنگ تبوک، یا در سوره مباهله که خب پیغمبر اکرم خواسته نزدیکترین افراد را ببرد، عواطف و احساسات نصارای نجران را تحریک کنه. یا آیه تطهیر زنان پیغمبر داخل هستند. خلاصه ولی در اینجا دیگه هیچ راه گریزی ندارند که یا باید بیان در دلالت کلمه ولی تشکیک بکنن یا در الذین آمنو. حالا اینکه ما در هر دو قسمت قرینه و دلیل کافی و محکم پسند داریم، هم ولی در اینجا به معنای اولوالامر، اولا بالامر به معنای قیام به امور، و هم مراد از الذین آمنوا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. در رابطه با این که مراد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، خب روایات متعدد اگر کسی ادعای تواتر بکند حرف جذاب می نزده. ما سلام علیکم از روایات متعدد داریم بر این که مراد از الذین آمنو در این آیه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است لا خیر. روایت از خود امیر المؤمنین سلام الله علیه است در مصادر متعدد اهل سنت مثل معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری صفحه 102، مناقب خوارزمی صفحه 266، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 165، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 356، البداية و النهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 7 صفحه 394. این مواردی است که نشان میده بر این که مراد کلمه الذین آمنو امیر المؤمنین هست لا خیر و همچنین سلام علیکم. روایت از ابن عباس هست که مراد از الذین آمنو در این آیه شریفی انما ولیکم الله امیر المؤمنین هست که انصاب الاشراف بلادری یک جلدی صفحه 150، اسباب النزول واحدی نیشابوری صفحه 133، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 108. سه از عمار یاسر هست روایت که مراد از الذین آمنو علی بن ابی طالب هست، طبرانی در معجم اوسط جلد 6 صفحه 118، نظم درر سنتین زرنده حنفی صفحه 86. چهارم از سلمت ابن کهیز از صحابی پیغمبر هست که مراد از الذین آمنو علی بن ابی طالب هست، دررالمنصور سیوطی جلد دوم صفحه 293، تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 73، البدایت و نهایه جلد 7 صفحه 394، که هر سه کتاب از کتاب‌های معتبر تراز اول اهل سنت، چه تفسیر ابن کثیر، چه تاریخ ابن کثیر، چه تفسیر سیوطی دررالمنصور. از مجاهد که از مفسرین بنام اهل سنت، از سدی و ابو جعفر عتبه ابن حکیم، اینها همه صراحت دارند مراد از الذین آمنوا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. دررالمنصور سیوطی جلد دوم صفحه 293، احکام القرآن جساس جلد دوم صفحه 577، تفسیر قرطبی جلد ششم صفحه 221. خب نسبت به تفسیر قرطبی اهل سنت عنایت ویژه دارن که ازش تعبیر میکنن الامام قرطبی، به ویژه اهل سنت احناف نسبت به او عنایت خاصی دارن. ابن جوزی در زاد المسیر جلد دوم صفحه 292 و ابن کثیر در تفسیرش جلد دوم صفحه 73، طبری در جامع البیان جلد ششم صفحه 389. اینها تقریبا 5-6-7-8-9 نفر از صحابه در منابع اصیل اهل سنت و معتبر اهل سنت نقل کردند که مراد از انما ولیکم الله عبارت است از امیرالمؤمنین، که از میان این مصادری که عرض کردیم در رتبه اول تفسیر قرطبی هست، صراحت داره، تفسیر ابن کثیر هست، البداية و النهایه ابن کثیر و همچنین تفسیر طبری. حتی خود ابن تیمیه میگه تفسیر طبری روایاتی را در تفسیر آیات آورده که قابل اعتماد هست. بعد در رتبه دوم از این کتاب ها درر المنصور سیوطی هست، برای شما عرض کنم، و احکام القرآن جساس هست، انصاب الاشراف بلاغری هست. در رتبه سوم اینها تاریخ دمشق ابن عساکر هست و معجم وسط تبرانی هست، نظم درر استنتی. یعنی اینا رتبه بندی هم بخوام بکنیم، معمولا اونی که خیلی زیاد باید ما به ذهنمون بسپاریم عبارتی که ابن کثیر داره از صحابه متعدد در تفسیر و البدایت و نهایه و طبری داره. این دیگه تقریبا در رأس کتاب‌های معتبر اهل سنت و همچنین مفسرین که اشاره شد به اینها، طبری، سیوطی، قرطبی، برای شما عرض کنم ابن جوزی، شواهد تنزیل، اینها همه به تفصیل نسبت به نزول آیین شریفه، یعنی اضافه بر این که روایات آورده اند، خودشون هم نظرشون بر این هست که مراد از الذین آمنو در این آیین شریفه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. تعبیری داره درر المنصور سیوطی، تعبیر زیباییه، میگه و اخرج الخطیب فی المتفق. خطیب بغدادی که از استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب المتفق، کتاب المتفق روایاتی را در اونجا آورده که مورد اتفاق همه علمای اهل سنت، میگه و اخرج عبدالرزاق صاحب المصنف، استاد بخاری، صاحب صحیح، ظاهرا متوفای 237 یا 6 هجری باشه، و عبد ابن حمید و ابن جریر و ابو شیخ و ابن مردنه عن ابن عباس، اینها همگی از قول ابن عباس نقل کردن فی قوله انما ولیکم الله و رسوله الآیه قال نزلت فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، و اخرج طبرانی فی الاوسط و ابن مردده عن عمار ابن یاسر قال وقف بعلی سائل و هو راکع فی صلاة تطوع. این عزیزان دقت کنن، امیر المؤمنین سلام الله علیه در حال رکوع بود و نماز مستحبی میخواند. به بعد شبهاتی که اینها دارن اونجا کلمه تطوع ما زیاد به دردمون میخوره، میگه فی صلات تطوع، صلات مستحبی بود، فنزع خاتمه فاعطاه السائل، در حال رکوع این انگشترش را کند و در اختیار سائل قرار داد. فاعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاعلمه ذلك، پیغمبر اکرم آمد و این قضیه را با خبر شد. فنزلت علی النبی هذه الآیه، نازل شد بر پیغمبر اکرم این آیه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. فقر رسول الله علی اصحابه، پیغمبر اکرم این آیه را در مسجد برای صحابه قرائت کردند. ثم قال، به دنبال قرائت آیه فرمود من کنت مولا فعلی مولا، اللهم ظال من والا و آب من آلا. همین حدیث من کنت مولا منحصر به غدیر نیست، قبل از غدیر دو مرتبه آنچه که در منابع اصیل اهل سنت آمده پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، یکی همین قضیه آیه شریفه است و بعد از نزول آیین شریفه حضرت فرمود من کنت مولا و علیون مولا. یکی هم بعد از قضیه شکایت سپاه یمن بود که امیر المؤمنین سلام الله علیه رفته بودن یمن برای دعوت مردم به اسلام، که قبل از امیر المؤمنین خالد رفته بود، ذهنم از 3 ماه یا 4 ماه ماند اونجا، هیچ کاری نتونست بکنه. امیر المؤمنین رفت و تقریبا با کمترین هزینه عده زیادی از اهل یمن مسلمان شدن، به ویژه قبیله همدان که وقتی اسلام قبیله همدان را پیغمبر شنید 3 بار فرمود السلام علی همدان، و از همون زمان هم قبیله همدان از مخلصین احبای امیر المؤمنین قرار گرفتن. همون حدیث هم چون با آقایان بارها و شعر رو خواندن، یا خار همدان من یمود یرمی مؤمنین و منافق قبیلا، ای که گفتی تا من یمود یرمی جان فضای کلام دلگویت، خاص روزی هزار مرتبه می مردم از تا ببیدم رویت. و این قضیه باعث شد که چینه امیر المؤمنین در دل بعضی از صحابه من جمله خالد بن ولید بریده که از سرشناسان صحابه بودن شعله ور شد. خالد نامه ای نوشت توسط بریده فرستاد به مدینه تا از علی شکایت کند. چرا؟ چون علی در تقسیم غنایم قرعه انداختن، یک کنیزکی به نام علی افتاد و امیر المؤمنین در اون کنیز تصرف کرد، در حالی که قصد کرده بود آب قصد از سر مبارکشون میریخ ظاهر شد و گفتن که این بهترین بهانه هست ما بتوانیم بین پیغمبر و علی یک شکرابی ایجاد کنیم. بریده میگه من آمدم به مدینه، دیدم تعدادی از صحابه دم در مسجد شدن، گفتم یا بریده مل خبر، چه خبر از یمن؟ گفت که پیروزی نصیب مسلمان ها شد. بعد گفتن ما عبدن که چه باعث شد که زودتر از دیگران آمدیم؟ خب بله، علی در یک کنیز تصرف کرده، آمدم از علی به پیغمبر شکایت کنم. قالو فاخبره فانه یسقطه عن عین رسول الله. خیلی عجیب ها، بریده برو به پیغمبر بگو پیغمبر با این خبر باعث میشه که علی از چشم پیغمبر بیفته. خیلی عجیبه. بعد البته این دیگه در تمام منابع سنت هم تفاوت کثیر دیگه که برن بدایه داره، هیثمی در مجمع الزوائد داره، طبری داره، یعنی شاید 40 مصدر از مصادر اهل سنت. ولی چرا در منابعشی هم هست دیگه همون مسئله همین مشکل هم اینجاست. شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد این قضیه را مفصل نقل کرده، مفصل نقل کرده و حتی میگه من جمله از کسانی که با بریده برای شما ارز کنم ملاقات کرد عمر بن خطاب بود و گفت که بریده برو پیغمبر این خبر را بده، به خاطر دخترش فاطمه غضبناک میشه از دست علی. و بریده آمد همینطور تو مسجد داشت همین حرفا رو برای مردم نقل میکرد، و خرج رسول الله من حجرته و هو غضبان، در حالی که غضبناک بود، یا یعرف الغضب فی وجهه، آثار غضب در صورت پیغمبر نمایان بود. فرمود مازا تریدون من علی از جان علی چی میخواهد؟ علیون منی و انا من و هو ولی و کل مؤمنین ولی، برای تمام مؤمن ولی از منه. یعنی از مصادیق بارز آیه شریفهی که میگه برای شما از کنم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این دیگه مصداق بارز این ضرب المثل هست. و در روایت بریده میگه من وقتی این قضایا رو واقعی من در میان گذاشتم فرمود یا بریده حتی بغضه، آیا علی را دشمن میداری؟ بله نه، بله من از علی کینه دارم. فرمود لا تو بغضه، من کنت مولا فعلیون مولا. اونجا هم با پیغمبر اکرم همین حدیث شریف قدیر را ما فقط منحصر میکنیم در همایش قدیر، اونجا هم با پیغمبر اکرم تقریبا این قضیه سال هشتم هجری اتفاق افتاده، یعنی دو سال قبل از صحنه قدیر و همایش قدیر باز اونجا پیغمبر فرمود من کنت مولا فهالا علیون مولا یا فعلیون مولا. حالا نسبت به سؤال این عزیزمون که در زمان حضرت زهرا امیر المؤمنین زن گرفت یا نگرفت، اون بحثیست که مربوط به عقیده شیعه هست. اونها این همچه قضیه را نقل کردن. حالا امیر المؤمنین سلام الله علیه دیرین فرد اینجا گوش میکرد آمده بیرون، اینها یه حدسی زدن، گفتن که این گوشی که علی کرده حتما در اثر نزدیکی مرتنیز بود، یه حدسیه. نه هیچ قضیه اعتراضی نداره اصلا. اینها قضیه این که بغض علی در کینه خالد بود و اینکه چهار ماه اونجا ماند نتونست کاری کنه و امیر المؤمنین رد فرد کرد، خب این یه شکست بزرگی برای خالد بود و لذا دنبال یک بهانه میگشتن که بین علی و رسول اکرم یک ناراحتی پیش بیارن. ما به نظرمون بر این هست که حتی همین قضیه کمین که برای شما ارز کنم نزدیکی کردن با تنیز و غیره، شکی نداریم که ساخت پرداخته بریده و خالد هست، یعنی دلیلی ندارم جز این که میگم ما دیدیم که علی آمد میان مردم آب از صورت کنید. آیا شما دیدید با یا علی گفت من با تنیز نزدیکی کردم؟ همچه چیزی ندارم، یه حد نمیدنم. و اضافه ما در روایات متعدد در کتاب های امثال برای شما از کنم معتبر اهل سنت داریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه این کنیز را با خودش آورد به مدینه. اسم کنیز بود کوله، بخشید به حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا این را فروخت یکی از صحابه که اسمش فراموش کردم، این آقای که اسمش فراموش کردم او را برای شما عرض کنم ام ولد کرد. ام ولد یعنی بعد از اینکه کنیز نزدیکی کنن بچه بیاره دیگه به خودی خود آزاد میشه و ظاهرن حالا یا طلاق داد یا شوهرش مرد. امیر المؤمنین بعد از شهادت فاطمه زهرا با این خول ازدواج کرد. محمد حنفیه پسر همین کنیزه، محمد حنفیه پسر خوله، همین قضیه کنیز جعلی از یمن آورده. ما در این شبهه جیش یمن نمفصل جواب دادیم و حالا اینکه یعنی رو آماده کرده بودیم که بنیاد بین المللی قدیر چاپ کنه و جای خط علی مطالعه کرد، گفت فلان این دون کرامت حضرت زهرا که حضرت علی برای شما ارز کنم بخواد با این یعنی در غیر در حال حیات زهرا ازدواج کرده باشه. قطعاً مقام حضرت زهرا از مقام حضرت خدیجه خیلی بالاتره. پیغمبر اکرم در زمان حضرت خدیجه هیچ همسری را انتخاب نکرد. خدای عالم حل عطا را در شأن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسن نازل کرد. آلوسی که از مفسران بنام اهل سنت و سلفی و وهابی هم هست میگه در سوره حل عطا نامی از حورالعین نیامده. هر کجای قرآن نام نعمتهای بهشتی آمده، قصور و طیور و امثال اینها، کنارش هم حورالعین آمده. تنها جایی که نعمتهای بهشتی آمده خالی از حورالعین سوره حل عطا هست. این هم کرامتن لفاطمه، تعبیر آلوسی این کرامتن لفاطمه زهرا، خدای عالم هیچ اسمی از حوریان بهشتی نیامده. بعد ما مراجعه کردیم، خیلی القدیر رو دیدیم، دیدیم شون قشنگ نقل کرده این قدیده را، هیچ آورقی هم نده. شیخ مطیر آورده پاورقی نزد، میرحامد حسین آورده پاورقی نزد، آی میلانی آوردم، یعنی یک نفر ما ندیدیم در طول این 14 قرن این قضیه ازدواج امیر المؤمنین با این کنیز را از کتب اهل سنت آوردن ولی حاشیه نزدن. من دای خدره گفتم ما جا دیگه، ما هر چه کیور باشیم از امینه رئیس قرن نیستیمشون. خب هر چه باشه این توجه نداشتن. این حدیث با کرامت حضرت زهرا، با کرامت علی سازگاری نداره. دوباره ما افتادیم به تحقیق و اینها، این رو به قول کشف کردیم که اصلا کنیزه که مادر محمد حنفیه هست در بعضی از منابع اهل سنت اشاره شده که همون کنیزیست که علی از یمن با خودش آورده بوده و به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید. حضرت هم یکی از صحابه برای شما عرض کنم بخشید. و بعد از شهادت حضرت زهرا هم امیر المؤمنین با این ازدواج کرد و محمد حنفیه به دنیا آمد. و با این چیز ما دو تا شبهه را جواب دادیم، یعنی میگن یک تیر و دو نشان. یکی این که از این قضیه ازدواج امیرالمؤمنین ما جواب دادیم. شبهه دیگر اگر عزیزان بگن خلاصه جایزه کتاب موشه گربه ما خلاصه طلب دارن. یا علی؟ نه 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 نه، یکی از شبهات دیگری که سنی ها مطرح می کنن بر تأجید امیر المؤمنین و خلافت ابی بکر، میگن ابی بکر به لشکرکشی کرد و اصحاب رده را کشت و زنانشان را اسیر کرد. از اسرا یکی خوله بود، مادر محمد حنفیه. اگر علی خلافت ابی بکر را مشغول نمی‌دانه و این اسرا را اسرای رسمی نمیدانه، مگر خلافت مشروع نباشه جنگ غیر مشروعه. جنگ غیر مشروع باشه اسارت حقوق نمیگیره. چطور بس علی آمده از این اسرا برای خودش همسر گرفته و محمد حنفیه به دنیا آمده؟ ما اینم اینجا جواب دادیم که اصلا این قضیه مادر محمد حنفیه ارتباطی به قضیه جنگ رده و اسرای برای شمارت کنم زمان عبیبت هیچ ارتباطی ندارن. بعد اینه عزیزان در دو که مبارکشون داشته باشن. حالا من این مسادرش رو هم در یادم باشه برای جلسه بعد این رو این بخش شما ترند میگیرن میارم خدمت عزیزان. اضافه بر این که ما در روایات شیعه داریم، اگر اشتباه نکنم روایت در کافیه، روایت یا در کافی یا امامی شیخ صدوق. این باری سن آدم که میره بالا این حافظه با آدم این داری با هم شوخی میکنه که روایت داره برای شما ارز کنم. از آقای امام صادق از امام باقر سلام الله علیه هست، ان الله حرم علی علی النساء ما دامت فاطمه حیتان. خدای عالم تمام زنان عالم را بر علی حرام کرد مادام که حضرت زهرا سلام الله علیها در قید حیات بودند. البته اینجا یک دفع دخلی هم و یا یک شبهه دیگری هم اینجا خیلی راحت میشه جواب داد، یعنی در حقیقت یک حالت حجمه. آقایان اهل سنت این عجم قشنگ دفتر کنند، خیلی حساسه. اهل سنت میگن برای شما عرض کنم حدیث فاطمه تو بزعت منی کمن اغذبها فقط اغذبنی در شأن علی ناقل شده، چون علی میخواد بره دختر علی جه جویریه را بگیرد و این باعث شد که پیغمبر اکرم عصبانی بشه و ناراحت بشه و بره بالای منبر و بگه مردم این علی ابن ابی طالب اراد ان ینکح بنت ابی جهل لا تجتمعوا بنت نبی الله و بنت عدو الله این درجه الواحد، دختر پیغمبر خدا با دختر دشمن خدا در نزد یک مرد جمع نمی‌شوند. اذا اراد علی ان ینکح بنت ابی جهل فلیطلق ابنته، علی اگر می‌خواد دختر ابی جهل رو بره بگیرد دختر من طلاق می‌گیرد. این هم متأسفانه در صحیح بخاری و مسلم آورده خیلی با آبتا. ابن تیمیه میگه بعد حدیث بزعتون نیست صحیح هست، ولی این ارتباط به عدیبت ندارد. این تنبیه نستقیر بالله امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب این آقایان که این قضیه را با آبتاب نرم کرده اند، گفتن بر این که پیغمبر اکرم این چنین عصبانی شد و گفت اگر علی میخواد بره هوا بیاره دختر من طلاق بده، چطور در قضیه یمن با خیال راحت میگن بله علی رفت و با این دختره برای دلوان همسر خودش انتخاب کرد و با اون نمیدونم نمیدونی کرد و گذر کرد و پیغمبرم میدونم ناراحت نشد از علی دفاع هم کرد. این دو تا تناقض چیه؟ از این ور میگه پیغمبر به خاطر این که هوا بیاد میگه برای شما عرض کنم چیز بهرام پیغمبر عصبانی شد گفت این بنت عدو الله و بر اون طرف هم این خانومی هم که گرفته اسیر کردن یعنی مشخص پدرش جزی کفار بوده، دیگر از کفار نبود تأثیر نمیشد. چطور اونجا پیغمبر نفرمود که ایها الناس لا تجتن و بنت عدو الله و بنت رسول الله این درجه این واحد، یعنی آدم و آدم دروغ و حافظش کم میشه یا آدم معانه. امروز یک دیدی میگه چهار روز بعد نمیفهمه که سه روز قبل چه گفته بوده حرف دیگر میزنه. ببینید این کاملا نشان میده دو نوع برخورد را. یکی از جوابهای که ما در قضیه خطبه بنت ابی جهل میدیم همین قضیه یمن هم، شما از اون طرف میگید که پیغمبر عصبانی بود ناراحت بود، حالا گلش که از اینکه این به خود پیغمبر اهانته، یعنی پیغمبر اکرم مثلا مثل اصحاب عادی مثلا مثل بقال و چکال و نمیدونم راننده و چوپان بیاد بالای منبر داد بزنه در میان مردم من داماد میخواد بره زن بگیره، اگر میخواد زن بگیره دختر من طلاق کنه، این اهانت به پیغمبره، جسارت به پیغمبره. و علی علیه السلام فرزند بخواد زن بگیره امر مشروعی بر اوتنکو ماتا و نکن من نسا مدنا و سلاف در ربا، چطور پیغمبر بیاد بر خلاف دستور قرآن هم در میان مردم این چنین بکنه؟ و اضافه بر این که حالا جوابهای متعددی ما از اون داریم، ولی یکی از این جوابها که در اونجا ما میبینیم همین قضیه یمن هست. خلاصه یکی از موارد جواب رسول اکرم فرمود من کنت مولا فعلی مولا، همین قضیه شکایت جیش یمن هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.